دکتر دونالد فاولر، پیشینه‌های عهد عتیق، سخنرانی 21، امپراتوری نو بابلی و پایان یهودا. 2024 دان فاولر و تد هیلبرانت. این دکتر دان فاولر است که در مورد پیشینه‌های عهد عتیق تدریس می‌کند. این جلسه 21، امپراتوری بابلی نو و پایان یهودا است. خب، به همه شما خوش آمدید. این آخرین روز ضبط ما در اینجا است. صبح جمعه است و میخوام بگم که امروز صبح شروع میکنم. واقعا خوشحالی و امتیاز بوده است که این فرصت رو دارم تا در این نوار با شما به اشتراک بگذارم و به ویژه شما رو در اینجا با ما داشته باشم. و این فرصت رو داشته باشم که با دوست خوبم تد هیلبرانت باشم که همه اینها رو ممکن میکند. بنابراین از اینکه با ما تحمل کردید بسیار سپاسگزارم و ما دوره مهمی را ترک میکنیم. این دوران اولین ابرقدرت است و باید به نظر می رسید که این هرگز پایان نخواهد یافت. سه قرن دقیقاً مانند سه دهه نیست. بنابراین نسل‌های زیادی بودند که هرگز چیزی جز سلطه آشور نمی دانستند. و اکنون دقیقاً به همین ترتیب در مجموعه کامل از شرایط آشور می تواند بر آن غلبه کند. این فقط با مجموعه کامل از شرایط می توانست اتفاق بیفتد. بنابراین چیزی که ما داریم نوعی اتحاد است که توانست این امپراتوری قدرتمند آشور را سرنگون کند. و بنابراین آن اتحاد قدرت بابلی در جنوب در اتحاد با مادها در شرق بود. و اگر می توانستید با من توپوگرافی را برای آماده کردن صحنه تصور کنید، اینجا در بنفش دره بین النهرین است. و سپس بین النهرین را از ایران جدا می کند یا نامهای دیگر برای آن کوههای زاگرس است. سپس در شرق منطقه کوههای زاگرس، منطقه کلاسیک مادها و ایرانیان قرار دارد. بنابراین بابلی ها با مادها اتحاد کردند و مادهای کسانی بودند که در واقع افراد اصلی در سرنگونی امپراتوری آشور بودند. آنها همچنین با گروهی از سواران خشن متحد شدند که به این اتحاد به نام سکاها پیوسته بودند. ما فکر میکنیم که آنها از استپ روسیه آمدند. اما بین این اتحاد و این واقعیت که آشور از هم گسیخته و عمیقاً ضعیف شده بود، زمان مناسبی برای پایان یافتن این امپراتوری بود. و همین طور بود. بنابراین من باید روی سند اشتباهی کلیک کرده باشم، بنابراین تحمل کنید، زیرا چند دقیقه وقت می‌گذارم تا مطالبم را پس بگیرم. در این قدرت در حال ظهور بابل جهان تغییر خواهد کرد، اما هیچ چیز مانند 70 سال طول نمی‌کشد که ایرانیان قدرت را به دست بگیرند. بنابراین دوره بابلی نو دوره است که در آن بابل در رابطه اسکیزوفرنی با آشور بوده است. آشوری ها ظاهراً با نوعی محبت مذهبی به آنها نگاه می کردند. آنها عمیقاً به گذشته بزرگ مذهبی بابل احترام می گذاشتند، به ویژه به این دلیل که آشور گذشته ای نداشت که تا هزاره سوم ادامه یابد. بنابراین آنها به بابل احترام می گذاشتند، اما بابلی ها واقعاً از آشوری ها به این شکل قدردانی نمی کردند. بنابراین در طول دوره‌ای که این دو نهاد سیاسی در کنار هم زندگی می‌کردند، استکاک وجود داشت. بنابراین نابوپولاسار در پایان زمانی که امپراتوری آشور فروپاشی می‌کند، پادشاه بابل است. و بنابراین نابوپولاسار اکنون است، با وجود اینکه او پادشاه بابل است، من باید این نکته را بیان کنم که و این حاشیه است، اینطور نیست که شما باید این را پایین بیاورید. اما بابل اکنون بخشی از یک موجودیت آرامی زبان است که اکنون میتواند به درستی کلدانی نامیده شود. بنابراین آرامی ها در جنوب کلدانی نامیده می شدند و آرامی ها در شمال تمایل داشتند که آرامی نامیده شوند. بنابراین نابوپولاسار از ریشه کلدانی بود که چیزی بیش از آرامی جنوبی نیست. او تاج و تخت بابل را در سال 626 به دست گرفت و این در دوره‌ای بود که آشور در حال فروپاشی بود. به نظر می رسید که اتحاد او با مادها بود که بیشترین تأثیر را در سرنگونی امپراتوری آشور داشت. در سال 607 او آشوری ها را از بابل بیرون کرد. پس از عقب نشینی آخرین نیروهای آشوری به حران، او در سالهای از 611 تا 610 حمله کرد و در همین حال یک نیروی بزرگ مصری برای کمک به آشور به شمال آمده بود. این دو نیرو در سال 609 با هم برخورد کردند، و ظاهراً بابلی‌ها در آن نبرد پیروز شدند. یوشیا که آخرین پادشاه خداشناس بر تخت سلطنت یهودا بود، جان خود را از دست داد تا فرعون را از رفتن به شمال برای کمک به آشوریان باز دارد. مصریان پس از عقب رانده شدند در این تلاش، اما نه توسط یوشیا، کنترل فلسطین را برای چندین سال در دست داشتند. بنابراین فکر می‌کنم ارزش اون رو دارد که در اینجا مکس کنم و چرخش شگفت انگیز و آشفته وقایعی رو که رخ داده بود برای شما توضیح دهم. هنگامی که برای مردم جهان باستان روشن شد، وقتی مشخص شد که آشور در دردسر است، مجموعه عجیبی از اتحادهای جدید شروع به رخ دادن کرد. مصریان تشخیص دادند که آشور ضعیف است و بنابراین تصمیم گرفتند با آشوری‌ها متحد شوند. حالا این یکی از کسانی است که به لحظات فکر می‌کرد. هیچ نمیتونست پیش بینی کند که مصریان سعی خواهند کرد آشوری‌ها را از دست بابلی‌ها نجات دهند. این دقیقاً همون چیزی است که اتفاق افتاد. بنابراین مصری‌ها ارتشی را از طریق منطقه اسرائیل در تمام شمال اینجا نزدیک به هاران می‌فرستند و سعی می‌کنند به آشوری‌ها کمک کنند. و در سال 609 آنها شکست می‌خورند و بنابراین آخرین نبرد بزرگ در سال 605 وجود دارد و آن در نبرد کرکمیش. می توانید ببینید که کارچمش اینجاست. سیاست بین‌الملل گفتگوهای جالبی را در هر دوره ایجاد می کند. این اتحاد جدید، متشکل از بابلی ها و مات ها، بسیار قدرتمندتر از این اتحاد در حال ظهور مصر و بقایای آشور است. اما گم شدن در لحظه نوار کناری اهمیت است. یوشیا پادشاه بزرگ و خداشناس بود. در حالی که نیروهای مصری در مجدو راه خود را طی می کنند که در این نقشه نیست، اما در مجدو وجود دارد، گذرگاهی وجود دارد که از رشته کوه کارمل می گذرد و از نظر تاریخی این گذرگاهی است که ارتشها ترجیح می دادند از آن عبور کنند. و یوشیا این را می دانست، بنابراین یوشیا سعی کرد مصریان را متوقف کند و در آنجا یوشیا جان خود را در جنگ از دست داد. باید برای مذهبیان ارتدکس یهودا نگران کننده بوده باشد که ببینند پادشاهی که بیش از همه اسرائیل را رهبری کرده است، یا باید بگویم یهودا را که یهودا را در کاملترین اصلاحات مذهبی در کل دوره عهد عتیق رهبری کرد، در نبرد با فرعون مصر جان خود را از دست داد. البته این میتواند نگران کننده باشد و همانطور که در آخرین نوار خود بارها و بارها اشاره کردیم، در مورد اینکه چقدر خطرناک است که الهیات خود را از صفحه اول یک روزنامه بسازید، اکنون باید برای آنها بسیار دشوار بوده باشد که آنچه را که خدا انجام می‌دهد تفسیر کنند. کسی تصور می‌کرد که یوشیا فرصتی به خدا می‌داد تا با اسرائیلی‌ها کنار بیاد، اما در واقع به اصطلاح احیای یوشیا در واقع یک احیا نبود، بلکه اصلاحی بود که از بالا تحمیل شد. متأسفانه اصلاحات مذهبی یوشیا در سطوح اجتماعی کشورش یهودا نفوذ نکرد. بنابراین با مرگ یوشیا سخت نیست که بگیم فقط مسئله این است که پادشاهی جنوبی چه زمانی به پایان میرسد. بنابراین اگر به متن ما برگردیم، یوشیا جان خود را از دست داده است و مصری ها اکنون کنترل فلسطین را در دست دارند. آنها پس از دفع شدن در این تلاش، چندین سال کنترل آن را در دست دارند و در طی آن یهویاقیم را بر تخت یهودا می نشانند. می دانید، دوستان، اجازه دهید به شما بگویم که یهودا بازیکن بسیار کوچکتری نسبت به یک قرن قبل است. بنابراین دقیقاً اینطور نیست که ما فکر کنیم یهودا همون چیزی است که قبلاً بود. خب، پس از شکست در نبرد در سال 609، نچو جبران می‌کند، بازسازی می‌کند و به سمت شمال حرکت می‌کند و در آنجا در یک نبرد قدرتمند در کارکمیش در سال 605 این دو ارتش به هم رسیدند. بدیهی است که مصریان شکست خوردند، زیرا یک سال بعد نبرد دیگری در حمات رخ داد که در آن ارتش مصر به طور کامل نابود شد. با باز شدن راه به دروازه‌های مصر، این احتمال وجود داشت که مرگ نبوکدنصر شکست مصریان را نجات دهد. پس از کرکمیش، نبوکدنصر که پسر نبوکدنصر و ژنرال ارتش بود، از صحرای بزرگ عربستان عبور کرد تا برای تاجگذاری خود در بابل بازگردد. بگذارید نقشه ام را دوباره بالا ببرم تا همه بتونیم ببینیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. در اینجا وضعیت نقشه است. در کرکمیش و سپس سال بعد در حمات، نیروهای مصری بارها و بارها شکست می‌خورند و برای همه اهداف عملی این به معنای پایان مصر به عنوان یک بازیگر قدرتمند خواهد بود. بنابراین پس از نبرد حمات، نیروهای اینجا اکنون به سمت جنوب حرکت می‌کنند و نبوکدنصر در این منطقه فرود می‌آید. وقتی نبوکدنصر میشنود که پدرش نابوپولاسار که در بابل بر تخت سلطنت نشسته است، میشنود که پدرش مرده است. خب، البته این یک سلسله کاملا جدید است. بنابراین او مشتاق است که به بابل برگردد و قبل از اینکه شخص دیگری جای او را بگیرد، خود را تاجگذاری کند. بنابراین به جای رفتن به مسیر امن و عادی، مانند این تمام راه بازگشت به بابل، او مستقیماً از صحرای بزرگ عربستان عبور می کند و جان و اندام خود را به خطر می اندازد تا به بابل برگردد. و بنابراین او در آنجا تاجگذاری می شود و یکی از پادشاهان بزرگ دوران باستان می شود. بنابراین مصر ممکن است لحظه کوتاهی از تحت کنترل بابلی ها داشته باشد یا نداشته باشد، اما اگر این اتفاق افتاد، نسبتاً کوتاه بود و مهم نبود. هسته اصلی امپراتوری بابل برخلاف امپراتوری آشوری، هلال حاصلخیز بود. این تقریباً تمام اون چیزی بود که بر اون حکومت کرد و نبوکدنصر به یکی از پادشاهان بزرگ و مشهور دوران باستان تبدیل شد. بنابراین او سعی کرد مستقیماً به مصر برد اما دفع شد. در حالی که نیروهای نظامی او در منطقه در حال حرکت بودند، آنها همون کاری را انجام دادند که امپراتوری ها برای مدت طولانی انجام می دادند. آنها گروگان هایی را گرفتند که می خواستند آنها را آموزش دهند تا برگردند و به آنها کمک کنند تا به روش ها و اندیشه های بابلی آموزش دهند و سپس به بابلی ها خدمت کنند. بنابراین پس از نبرد بزرگ حمات، در حالی که نیروهای نبوکدنصر به سمت جنوب حرکت می کنند، افراد مهمی مانند دانیال، حزقیال و دیگران به بابل برده می شوند تا برای خدمت به بابلی ها آموزش ببینند. وضعیت نبوکدنصر چنان است که او اکنون حکومت می کند و من از صمیم قلب آرزو می کنم که این امکان وجود داشته باشد. این یک دوره تاریخ اسرائیل نیست، اما من دوست دارم به متن کتاب مقدس بپردازم و با شما در مورد آخرین روزهای یهودا صحبت کنم. در سال 597 شورشی علیه بابلی ها رخ داد. و نمیتوانم به شما بگویم حتی در این مرحله آخر از زندگیم به نظر من این کمی شگفت انگیز است. یهودا یک کشور کوچک است که خیلی بزرگتر از یک شهرستان در یک ایالت غرب میانه نیست. آنها از نظر سیاسی ضعیف هستند، از نظر نظامی ضعیف هستند و شورش آنها علیه بابل واقعا شگفت انگیز است. و با این حال این دقیقا همون چیزی است که اتفاق افتاد. نبوکدنصر نیروهایش را به غرب می آورد. آنها حس خوبی برای تسلیم شدن دارند. نبوکدنصر حدود 10,000 یهودیه را به اسارت می برد. و کسی فکر می کرد که این پایان را رقم می زد. که یهودا اکنون نقش خود را درک می کند که این است که یک ملت برده برای بابلی ها باشد. بهتر است در کشور خود برده بابلی ها باشید تا اینکه در بابل به بردگی کشیده شوید. تصور می شد که شورش در سال 597 کافی بود، اما اینطور نبود. در سالهای از 587 تا 586 آنها برای بار دوم شورش کردند. و خوندن آن در متن کتاب مقدس بسیار جالب است، زیرا این شورش نه از بالا بلکه از پایین آمد. شورشی به رهبری صدقیا در متن کتاب مقدس برای ما آشکار می کند که صدقیا می دانست که با چه چیزی روبروست. صدقیا نمی خواست علیه بابلی ها شورش کند. او در واقع نزد ارمیا آمد یا از ارمیا خواست که شبها نزد او بیاد تا با ارمیا صحبت کند. ارمیا ذهن خدا را داشت و به آنها می گفت که اگر خود را تسلیم بابلی ها نکنند، نابود خواهند شد. اما این خاورمیانه است و شاید عاقلانه نباشد که تنش‌های مذهبی فعلی را به دنیای گذشته تحمیل کنیم، اما مذهب گرایان در یهودا، ملی گرایان مذهبی خود را متقاعد کرده بودند که خدا با آنهاست و خدا مجبور خواهد شد آنها را نجات دهد. بنابراین آنها خواسته های صدقیا را نادیده می گیرند و او را مجبور به شورش علیه نبوکدنصر می کنند. بنابراین با آن نبوکدنصر نیروهای خود را به غرب می آورد و پس از یک محاصره نسبتاً کوتاه، اورشلیم سقوط می کند و مردم اکنون به بابل تبعید می شوند. صدقیا یک مورد غم انگیز است، زیرا او به اندازه کافی باهوش بود که می دانست این شورش به معنای واقعی کلمه هیچ شانسی نداره. بنابراین هنگامی که ارتش بابلی به قلمرو او راه می‌یابد، او خانواده‌اش را با خود می‌برد و آنها از طریق دریای مرده فرار می‌کنند و به سمت جنوب به مصر می‌روند و در آنجا سواره نظام نبوکدنصر او را می‌گیرند و بنابراین او را به اورشلیم باز می‌گردانند و در آنجا در مقابل عناصر بازمانده از شهر اورشلیم هنوز در آنجا بودند، آنها هر یک از اعضای خانواده صدقیا، همسران و فرزندان را یکی یکی می‌کشند و سپس چشمان صدقیا را بیرون می‌کشند. شواهدی یا با هدف، به طوری که آخرین چیزی که صدقیا دیده است این است که تک تک اعضای خانواده‌اش کشته شدند. آنها بهای بسیار سنگینی برای این شورش علیه بابل پرداختند. بنابراین همانطور که به این موضوع نگاه می‌کنیم، در زمان سلطنت نبوکدنصر رخ می‌دهد و البته یهودا یک سکس که روی میز بوفه دنیای باستان است. این بی اهمیت است، اما اکنون وقتی به گذشته فکر می‌کنیم، در اظهارات قبلی خود در مورد وعده‌هایی که به ابراهیم داده بودیم، زمین از دست رفته است، معبد از دست رفته است، پادشاهان از دست رفتند و بنابراین اکنون آنها فرصتی نادر دارند که برکتی برای ملت باشند، زیرا آنها 7 دهه در بابل خواهند بود. این زمان باید برای مردم یهود اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته باشد. بنابراین اگر اجازه دهید لحظه‌ای با شما مکس کنم، می‌تونیم بدیهی بدونیم که آنها زنده ماندند، زیرا می‌دونیم که زنده ماندند، اما باید مکس کنیم و بپرسیم چگونه و چرا آنها زنده ماندند. هیچ یک از مردمان دیگری که در محیط آشوری بابلی به اسارت گرفته شده بودند زنده نماندند. با این حال در اینجا ما با وضعیت بی سابقه ای روبرو هستیم که در اون قوم خدا هویت خود را در تبعید و هویتی که حتی زمانی که بازماندگان بابل را ترک کردند و بازگشتند و کشور خود را دوباره تأسیس کردند تداوم بخشیدند. منظور من این است که به شما پیشنهاد می‌کنم که فعالیت‌های مذهبی بسیار مهمی در بابل اتفاق می‌افتد که در متن کتاب مقدس قابل مشاهده نیست. کتاب مقدس واقعاً چیز زیادی در مورد آن دوره 70 ساله تبعید در بابل به ما نمی‌گوید، اما تبعید به پایان نرسید، برای اکثریت قریب به اتفاق یهودیان پایان نیافت. آنها هرگز برانگشتند. هنگامی که تبعید به پایان می‌رسد، فقط حدود 50,000 نفر باز می‌گردند. بنابراین این چیزی است که می‌توانیم بگوییم آنها نیاز به فرموله مجدد هویت مذهبی خود داشتند. و اگر بتونم ببخشم که با لحن گسترده صحبت کنم، قبل از تبعید در بابل وقتی پیامبران رو می‌خوانید در مورد یک مشکل عمده که یهودی‌ها داشتند می‌خوانید و اون مشکل اصلی سرمایه‌گذاری در آیین‌های معبد بدون اطاعت از قوانینی بود که خدا به موسی داد. بنابراین آنچه ما در تبعید داریم ظهور یک تأکید جدید است. به آرامی اما مطمئنا اسرائیلی‌ها یا یهودیان بستر مذهبی خود را به عنوان یک قوم بازسازی کردند و آن را نه بر اساس آیین معبد زیرا آنها نداشتند، بلکه بر اساس تأکید بر شریعت موسی بازسازی کردند. حالا ما اطلاعات ادبی با هیچ پیامدی در سالهای بابلی نداریم که به ما اجازه دهد به طور آموزنده در مورد اون صحبت کنیم. اما روشن است که نبوغ یا یکی از شواهد نبوغ یهودیان توانایی آنها برای غلبه بر یک وضعیت مذهبی کاملا جدید و تدوین یک پاسخ جدید است و این پاسخ جدید به شیوه‌های شگفت‌انگیزی به آنها کمک خواهد کرد، زیرا برای 2500 سال آینده آنها مردمی خواهند بود، شاید تنها مردم جهان که بدون کشور زنده می‌مانند. آنها به مدت 2500 سال توانستند از تبعید هویت ملی داشته باشند. این یک دوره شکل‌گیری است. بدون شک آنها را مجبور کرد تا توجه خود را به آنچه ما متن کتاب مقدس می‌نامیم معطوف کنند. البته هیچ مدرکی وجود نداره که نشون دهد آنها در اون زمان توانستند یک کتاب مقدس ایجاد کنند، به این دلیل ساده که هیچ کتابی وجود نداشت. تومارهای بزرگ و دست و پاگیر بودند و داشتن سندی به اندازه عهد عتیق امکان پذیر نبود. اما به نظر می‌رسد که در تبعید بابل آنها از معبدی به متن، از آینی به قانون تغییر مکان کردند. بنابراین این یک زمان بسیار سازنده بود و متاسفانه ما نمیتونیم به هیچ وجه معنادار در مورد اون صحبت کنیم. بنابراین در عوض نگاهی کوتاه به این دوره نیوبابلی از طریق نبوکدنصر بزرگ خواهیم انداخت. بسیاری از کتیبه ها جزئیات تلاش های ساختمانی پرکار این پادشاه شگفت انگیز در بابل را نشان میدهند. بسیاری از آنچه هرودوت، مورخ مشهور یونانی در مورد این شهر در سال 460 گفت، نتیجه تلاش‌های نبوکدنصر بود. او همچنین یک برنامه ساختمانی تهاجمی را در سایر نقاط بابل نیز انجام داد. به نظر می‌رسد که او آگاهانه تقدم پادشاهان بزرگ قبل از خود را منعکس می‌کرد. این باستان سازی مشخصه کل دوره نیوبابلی است. می‌بینید بابلی‌ها خود را ادامه حضور بسیار چشمگیر بابلی‌ها در تاریخ مذهبی خاور نزدیک باستان می‌دانستند. سال‌های آخر زندگی نبوکدنصر مبهم بود. ما اسناد بسیار کمی داریم و این دوره زمانی که این پادشاه بزرگ و بسیار قابل مشاهده عملاً نامرئی می‌شود، ممکن است تاییدی بر آنچه دانیال با بیماری نبوکدنصر توصیف می‌کند باشد. در یک حمله غرور سلطنتی نبوکدنصر خود را بسیار مستقل از خدا می‌بیند و در کتاب مقدس او را شکست خورده است. توضیح متوسط برای اون این است که او با بیماری با کیفیت گاو دست و پنجه نرم می‌کرد، زیرا مانند یک حیوان الف می‌خورد. و بنابراین در آن دور زمانی بیماری، او عملاً در صفحات تاریخ گم شده است. در کتاب مقدس، پس از رهایی از آن بیماری، او ظاهراً آگاهی از واقعیت خدا دارد و خود را فروتن می‌کند و البته این با طرز تفکر پادشاهان هماهنگ است. بنابراین نبوکدنصر خود را مردی با شجاعت و انرژی بزرگ نشان می‌دهد. او به خاطر پیروزی‌های نظامی شناخته شده است، اما در واقع شاید بهتر باشد باید بیشتر به خاطر فعالیت‌های ساختمانی فوق‌العاده‌اش در شهر بزرگ بابل شناخته شود. امروز وقتی به این بخش از جهان سفر می‌کنید و از محل بابل دیدن می‌کنید، بیشتر آنچه چشم شما می‌بیند بقایای آنچه نبوکدنصر ساخته بوده است. بنابراین او یک پادشاه بزرگ بود. البته در دانیال ذکر شد، اما ما به یکی از مبهمترین پادشاهانی که در مورد اون صحبت خواهیم کرد، نابونیدوس می‌رویم. توضیح نابونیدوس دشوار است، زیرا او در بین النهرین چاپ خوبی ندارد. برخی او را دیوانه می‌دانند. او وفاداری منحصر به فردی به خدای ماه سین داشت. نجات دهد. سین را در دست دارند. شدن راه به دروازه‌های مصر که نبوکدنصر شکست مصریان را ظاهراً او نابودی شهر مقدس هاران را در جنگ‌های بین مصریان و بابلی‌ها دید. او این را به عنوان مدرکی می‌دید که خدای ماه سین از آزار و نادیده گرفته شدن ناراضی است. بنابراین او معبد سین را که مادرش قبلاً در آن فداکار بود، بازسازی کرد. او دخترش را به عنوان کشیش دیده شده در آور نصب کرد. سپس او یک شهر بزرگ و معبد برای گناه در واحه صحرای تیما در عربستان ساخت. فکر می‌کنم تیما را اینجا دارم تا بتوانید مکان این سایت را ببینید. او به مدت یک دهه یا بیشتر تاج و تخت خود را در بابل رها کرد و به این منطقه بیابانی تیما نقل مکان کرد. در آنجا او معبد بسیار بزرگی برای خدای ماه سین ساخته بود. این یک واحه در آن نقطه است. در آنجا او یک دیوار بزرگ شهری در اطراف تیما ساخت. پیدا کردن راه‌هایی برای توصیف این موضوع برای شما دشوار است. اما تیما یک واحه بود. این یک مرکز شهری نبود، با این حال او دیواری در اطراف تیما ساخت که به اندازه کافی بزرگ برای یک شهر قدرتمند باشد. بنابراین این یکی از عجیب‌ترین رفتارهای هر پادشاهی در تمام دوران باستان است. چگونه می‌توانیم این واقعیت را توضیح دهیم که او تاج و تخت خود را رها کرد؟ او تاج و تخت را به پسرش بلشتر واگذار کرد. او تاج و تخت خود را در بابل رها کرد. ما مطمئن نیستیم که آیا او هرگز برگشته است یا خیر، در این مورد بحث‌هایی وجود دارد. او در تیما اقامت گزید، جایی که یک معبد بزرگ و یک دیوار بزرگ در اطراف شهر ساخت. این را چگونه میتوان توضیح داد؟ من کاملا مطمئن هستم که میتونم به شما بگم که هیچ توضیح روشنی برای آنچه در حال رخ دادن است نداره. همانطور که هست، تلاش‌های مختلفی برای توضیح این رفتارهای عجیب وجود دارد. یکی از مواردی که فکر می‌کنم احتمال بالایی داره که حداقل تا حدی درست باشد، چیزی است که من اون رو دیدگاه فداکارانه می‌نامم. به عبارت دیگر، رفتار نابونیدوس رفتار یک زاهد مذهبی بود. او به طور منحصر به فردی به خدای ماه اختصاص داشت. و بنابراین او می‌خواست، شاید در این فکر خود را از بابل غایب کند. حالا، اینطور نبود که هیچ معبدی برای دیدن در بابل وجود نداشت. اما تقریباً به طور قطع مناقشه سیاسی بین کارگزاران مذهبی در بابل وجود داشت که بر مردوک تمرکز داشتند در مقابل نابونیدوس که بر دیده شدن متمرکز بود. و بنابراین شاید برای اجتناب از این مجادله و وقف خود بدون مانع خود را وقف گناه کرد که خود را غایب کرد و 10 سال یا بیشتر در غایب بابل رفت و در این واحه زندگی کرد. من فکر می‌کنم این دیدگاه ارزشی دارد. با این حال، ممکن است اقدامات او را به طور کامل توضیح ندهد که منجر به تلاش‌های دیگری برای توضیح رفتار عجیب او شده است. تلاش دوم همان چیزی است که دیدگاه مذهبی سیاسی نامیده می‌شود. و این دیدگاه مذهبی سیاسی این نکته را نشان می‌دهد که خدای اصلی بابل، خدای مردوک است. مردوک در غرب، به ویژه در میان اعراب و آرامی‌ها پرستش نمی‌شود. بنابراین، وقتی می‌گیم غرب، چیزی که ما به اون اشاره می‌کنیم هر چیزی است که به غرب فرات تا اینجا می‌رسد، کل نیمه غربی امپراتوری. مردوک پرستش نمی‌شود. بنابراین این دیدگاه نشون می‌دهد که نابونیدوس شاید در تلاش بود تا کشورش را حول یک خدای معتبر قدیمی مانند دیده متحد کند. حالا، این جنبه‌های جالبی دارد، حتی اگر بپذیریم که نمیتونیم آن را ثابت کنیم. اگر خدایی وجود داشته باشد که در سراسر هلال حاصلخیز پرستش شود، اون خدای ما خواهد بود. برخی از محققان فکر می‌کنند که کوه سینا به دلیل خدای ما سین کوه سینا نامیده می‌شد. ما می‌دانیم که شهر بزرگ اریها در اسرائیل به نام خدای ما یارق نامگذاری شده است. ما می‌دانیم که هم برای آرامی‌ها و هم برای اعراب تمام نیمه غربی جهان باستان خدای ما سین را ترجیح می‌دادند. بنابراین این دیدگاه استدلال می‌کند که شاید آنچه نبونیدو سعی در انجام آن داشت با غیبت خود در بابل و حرکت به سمت آن، تبدیل آن به یک مرکز مذهبی بود که می‌توانست قدرت هلال حاصلخیز بابل را زیر پرچم مذهبی خدای ماه متحد کند. جذاب است، یا حداقل برای من جذاب است، اما گفتن آن نیز دشوار است. به عنوان مثال، لزوما توضیح نمی‌دهد که چرا او 10 سال تمام غایب بود. او می توانست چنین کارهایی را از هر جایی در هلال حاصلخیز انجام دهد. این لزوماً توضیح نمی دهد که چرا او یک دیوار قول پیکر در اطراف چند درخت نخل ساخته است. این لزوماً توضیح نمی ده که چرا او یک معبد قول پیکر می سازد تا در مکانی دیده شود که انسانهای زیادی برای استفاده از آن وجود نداره. بنابراین در حالی که ممکن است ارزشی برای این وجود داشته باشد، ما می‌خواهیم مراقب باشیم که بگیم به نظر می‌رسد هیچ دیدگاهی به اندازه کافی این موضوع را توضیح نمی‌دهد یا این رفتار تا حدودی غیرمعمول را به طور کامل توضیح نمی‌دهد. دیدگاه سومی وجود دارد که من در یادداشت‌های کلاسی خود در اینجا به اون اشاره کردم و اون دیدگاه سوم همون چیزی است که من اون را دیدگاه ژیواکونومیک می‌نامم. از سالهای 560 تا 485 بابل تورم ویرانگر بیش از 200% را تجربه کرد. به عبارت دیگر، از نظر اقتصادی، اوضاع در بابل واقعا خوب پیش نمی رفت. تورم بالا بود، اقتصاد قوی نبود و بنابراین این دیدگاه نشان می دهد که آنچه او می خواست انجام دهد بازسازی مسیرهای تجاری بود که می تانست مرکز اقتصادی امپراتوری بابل را دوباره فرموله کند. آنچه این دیدگاه سعی در استدلال دارد این است که او در تلاش بود تا یک انتقال تجاری اقتصادی ایجاد کند که تأکید کمتری بر بابل و تأکید بیشتری بر نیمه غربی امپراتوری داشته باشد. خب، در سالهای آخر سلطنت نابونیدوس ما دلیل خوبی داریم که توضیح دهیم چرا آنها تورم ویرانگر داشتند. در آن سالهای آخر، اگر به منطقه ماهی قزل‌آلا در بالای بابل نگاه کنید، چیزی که می توانید ببینید این است که در سالهای اخیر مادها و پارسیان موفق به فتح در یک قوس قول پیکر شده بودند، به طوری که بابل از همه جهات به جز غرب باریده شد. بنابراین قابل قبول است که نابونیدوس در تلاش بود تا یک پاسخ اقتصادی به قدرت نزهور از شرق به نام مدوپرشیا تدوین کند. بنابراین وقتی به رفتار او نگاه می کنیم، می گیم مطمئن نیستیم که بتونیم توضیح دهیم که چرا او این کار را انجام داده است. اما آنچه میتونیم بگیم این است که او در کتاب مقدس به اندازه پسرش بلشسر مشهور نیست. از اونجا که بلشسر بر تخت سلطنت در بابل حکومت میکند، ما مطمئن نیستیم که آیا نبونیدوس به طور کامل کنارگیری کرده بود و بلشسر دقیقاً پادشاه بود یا بلشسر نایب السلطنه بود. دقیقاً مشخص نیست، اما آنچه واضح است این است که نبونیدوس در بابل حکومت نمیکرد و بلشسر بود. و البته کتاب دانیال بلشسر را به شهرت رسانده است. و بنابراین بلشسر زمانی که داستانی را در دانیال می‌خوانیم که بلشسر زیافت سفارش می‌دهد بر شهر حکومت می‌کند. برای یک پادشاه بحث برانگیز نیست که زیافت بدهد. از این گذشته پادشاهان زمان زیادی در اختیار داشتند. شما کتابی مانند استر را می‌خوانید و به نظر می‌رسد کل کتاب با زیافت‌های مختلفی که توسط پادشاه برگزار می‌شود نقطه گذاری شده است. بنابراین زیافتی برپا می‌کند و در زیافت بلشسر دستور می‌دهد که ظروف معبد. ظروف مذهبی که در پرستش معبد استفاده می‌شد، احتمالاً او صندوق عهد را با خود به اسارت برد. و به همین ترتیب او دستور می‌دهد کسانی که به عنوان ظروف آشامیدنی به ارمغان آورده. خب، در وسط مهمانی خدا مداخله می‌کند و ناگهان شروع به نوشتن کلمات مرموز با دست الهی بر روی دیوار می‌کند و این قطعاً حال و هوای یک مهمانی را دوباره تنظیم می‌کند. آنها از زیافت محکوم به زیافت وحشت زده تبدیل شدند. من میگویم محکوم به فنا است، زیرا به هیچ وجه برای خوانندگان کتاب دانیال قابل مشاهده نیست. قابل مشاهده نیست که بابل تحت محاصره بوده و بیش از 1 سال توسط نیروهای ایرانی در محاصره بوده است. بنابراین زیافت زیافتی است که در حالی که نیروها شهر بابل را محاصره کردند برگزار می شود. و در اینجا ما این دست خط را داریم، مین، مین، تکل، اپارسن. بلشزر می خواهد این تفسیر را داشته باشد. اکنون خواندن این مرموز نیست. کلمات به اندازه کافی آسان هستند. این من است، شماره گذاری شده، تکل، تکل به معنای شکل آرامی است. شکل به معنای توزیین شده است، بنابراین شماره، توزیین و جدا شده است. او فارسین. بنابراین دانیال به عنوان یک مذهبگرا شهرت دارد. بنابراین دانیل آورده می شود و دانیل نوشته را تفسیر می کند. او آن را ترجمه نکرد. هر کسی می دانست که چه می گوید. او آن را تفسیر می کند. و چیزی که او به آنها می گوید این است که بلشسر روزهای شما به شماره افتاده است. رفتار شما سنجیده می شود. و شما از پادشاهی خود جدا خواهید شد. و این می دانید در دنیای آنها و در زبانشان دوستان آنها جناس را دوست داشتند. و این کلمه ای است که ما کلمه فریسی را از آن می گیریم، ریشه ای که آن را از آن می گیریم. فریسیان به معنای جدا شدن هستند. و بنابراین معنای کلمه در اینجا جدا شده است. اما همچنین یک همنام برای کلمه فارسی است. اگر به سامت‌ها نگاه کنید، می‌بینید که سامت‌ها یکسان هستند. بنابراین در اصل، رویا به بلشسر می‌گوید که شما از هم جدا خواهید شد و پارسیان کسانی هستند که این کار را انجام می‌دهند. بنابراین این یک بازی با کلمات بر روی همنام‌های فارسی و فریسی است. بنابراین با آن همان شب شهر بابل سقوط می‌کند و بلشسر از تاج و تخت برکنار می‌شود. دوره نیو بابلی به همین ترتیب به پایان می‌رسد. البته آنچه را که در مورد این نهادهای سیاسی بسیار متمرکز ذکر کردم به یاد خواهید آورد. و بنابراین این موجودیت‌های بسیار سیاسی به همان اندازه که ظاهر می‌شوند ناگهان فرو می‌پاشند. با توجه به اینکه ایرانیان قبلاً قلمروهایی را در قسمت شمالی بابل فتح کردند، تنها کاری که واقعاً برای آنها باقی مانده است این است که شهر بابل را تصرف کنند، که البته همون چیزی است که در اینجا اتفاق می‌افتد. و درست به همین ترتیب پارسیان مادو هلال حاصلخیز را به ارث می‌برند. و بنابراین اکنون ما از نقشه‌ای که شبیه به آن است به نقشه‌ای که چند روز پیش در مورد آن به شما گفتیم تغییر می‌کنیم، نقشه‌ای که در آن ما بزرگترین امپراتوری خشکی در جهان را داریم. بنابراین ما برای اولین بار در تاریخ توجه خود را از هلال حاصلخیز دور خواهیم کرد و آن را به سمت شرق تغییر خواهیم داد. برای ما بسیار آسان است که فراموش کنیم امپراتوری ایران اولین امپراتوری در جهان است که بر اساس امپراتوری هلال حاصلخیز نیست. بنابراین مدت‌ها قبل از اینکه امپراتوری ایران وجود داشته باشد، اشغال و شواهد مصنوعی از مکان‌هایی در هزاره پنجم و چهارم قبل از میلاد وجود داشت. مشهورترین این شهرها در فلات بزرگ ایران، شوش و ایلام بودند. در آغاز هزاره اول، مردمی به نام آریایی‌ها، اکنون هزاره اول مانند 1000 نفر خواهد بود. بنابراین در حدود 1000 سال قبل از میلاد، این مردمان آریایی شروع به مهاجرت یا مهاجرت به این منطقه کرده بودند. پس از انجام هجرت، به نظر می رسید که 5 قبیله بزرگ وجود دارد که پارسوا و مادایی بزرگترین آنها بودند، مادها و پارسیان. اما قبایل دیگری نیز وجود داشتند. پارتاوا امپراتوری اشکانی را به جهان داد که در دوره روم بزرگترین مخالف روم در کل شرق مدیترانه بود. بنابراین پارتاوا یک قبیله بود. در واقع در پنتیکاست، در کتاب اعمال رسولان، می‌خوانیم که یهودیانی از اشکانی در پنتیکاست حضور داشتند. سپس ما اراخوسی‌ها و باختریایی‌ها را داریم و بنابراین اینها 5 قبیله به اصطلاح مردم ایرانی هستند. مادها، پارسیان، اشکانیان و اراخوسی‌ها و باختری‌ها. بنابراین من مطمئن نیستم که آیا می‌تونیم اون اسامی رو در اینجا ببینیم، اما اگر بتونیم می‌تونیم به شما نشان دهیم که آنها در کجا هستند. بنابراین مادها در اینجا در قسمت شمالی مادو پرشیا واقع شدند. پارسیان در قسمت جنوبی واقع شدند. این باکتریایی‌ها اینجا هستند. اینجا آراکوسی است و اینجا پارت در وسط. بنابراین این 5 قبیله بزرگ این منطقه را به سمت شرق پر کردند و بنابراین برای اولین بار در تاریخ قدرت سیاسی از بین النهرین به سمت شرق منتقل می شود. در واقع طنز این است که اگرچه برای هزاران سال تنها مرکز قدرت در جهان باستان بین النهرین بود، اما با انتقال قدرت به شرق این آخرین باری است که مرکز قدرت بین النهرین خواهد بود. زیرا وقتی قدرت از شرق تغییر می کند، در شخص اسکندر مقدونی به غرب و سپس در مردم امپراتوری روم تغییر می کند. بنابراین آنچه که به تازگی اتفاق افتاده است، دوره‌ای در تاریخ پیامد است که اونقدر مهم است که به سختی می توان برای شما توضیح داد که همه اینها به چه معناست. خیلی سریع، همانطور که ما شروع به نزدیک شدن به پایان این ساعت می کنیم، بذارید به شما بگیم که مرکز تاریخ جهان همیشه هلال حاصلخیز بوده است. با ظهور امپراتوری مادایران، هلال حاصلخیز دیگر هرگز مرکز قدرت نخواهد بود. از اینجا به بعد قدرت راه خود را از هلال حاصلخیز دور می کند، ابتدا به شرق، سپس به غرب. بنابراین تا به امروز ادامه دارد. وقتی اکنون به این منطقه نگاه می کنید، ممکن است آن را امپراتوری نابود شده بنامید. همه آن امپراتوری ها از بین رفتند. زمین کسری از آن چیزی است که قبلن بوده است. این سرزمین آسیب های اکولوژیکی زیادی را متحمل شده است. خشک شدن جهانی وجود داشته است. بنابراین این منطقه تاریخی که حاصلخیز و قدرتمند بود، اکنون زوال غیرقابل انکاری را آغاز کرده است که هرگز از آن بهبود نخواهد یافت. اکنون قدرت در اینجا به سمت شرق منتقل خواهد شد. این شرق یک تغییر چشمگیر برای منافع ما است، زیرا این آریایی ها سامی نیستند. آنها هندواریایی هستند. و این بدان معنا نیست که ما میتونیم دقیقاً به شما بگیم که آنها هنگام مهاجرت از کجا آمدند. اما آنچه میتوانیم به شما بگوییم این است که آنها سامی نیستند. آنها دین تاریخی ندارند. زبان آنها سامی نیست. این ماده فارسی است. فرهنگ آنها سامی نیست و جهان بینی آنها سامی نیست. را به سمت شرق پر کردند و بنابراین برای اولین بار در تاریخ قدرت سیاسی از بین النهرین به سمت شرق منتقل می شود. بنابراین ما نه تنها در پیامدهای ژئوپلیتیکی بلکه در ملاحظات مذهبی و فرهنگی نیز تغییر کرده ایم. این یک لحظه تاریخی در تاریخ است. ما را به امپراتوری پارس می برد که چندین قرن به طول انجامید. این یک امپراتوری با پیامدهای منحصر به فرد است. بنابراین وحدت این قبایل زمان برد، به طور دقیق قرنها. اولین بار تحت سلطه قبیله ماد ظاهر شد. پادشاهان بعدی البته پس از اتحاد در سقوط آشور برجسته بودند. رابطه این دو قبیله تا زمان ظهور کوروش بزرگ که اوضاع را برای پادشاهان ماد کمی عصبی می‌کرد تا حدودی هماهنگ بود. بنابراین من فکر می‌کنم ما باید در اینجا متوقف شیم و سپس در نوار بعدی برگردیم تا در مورد یکی از جذاب‌ترین افراد در تاریخ باستان صحبت کنیم. او را کوروش بزرگ می‌نامند. او یک پادشاه بود، برخلاف هر پادشاه دیگری در دوران باستان. و صحبت کردن در مورد او لذت بخش است. بنابراین ما در اینجا متوقف می‌شویم و سپس به زودی نوار بعدی خود را شروع می‌کنیم. این دکتر دان فاولر است که در مورد پیشینه‌های عهد عتیق تدریس می‌کند. این جلسه 21 امپراتوری بابلی نو و پایان یهودا است.